أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در حقیقت اطلاق منتهی شد به این که آیا اطلاق مقتضای وضع یا مقتضای خارج وضع. در آخر بحث کلمه‌ای گفتیم که ممکنه آیون حس بیفایده بودن بحث طول یک هفته گذشته رو بکنن، و حال آنکه میخوام امروز هم در راستای تکمیل بحث سابق بحث رو دنبال کنم تا ببینی این که گفتم بحث ثمره‌ای نداره، معناش این نبود که بحث کلن ثمره نداره، و منظورم از ثمره‌ای که میخواد مترتب بشه ثمره علمی هم نیست، ثمره عملی است. اینی که گفتم بحث دلالت وضعیه یا به غیر وضع ثمره ای نداره، یعنی اگر کسی ظهور رو پذیرفت چه به نکته وضع چه به نکته مقدمات حکمت تفاوتی نمی کنه در مقام عمل، و اون ثمره ای که در مقام ذکر شده که علل قول بالوضع عام مقدمه و علل قول بالوضع تعارض محکمه و علل قول به مقدمات الحکمه در تعارض عام مقدمه، اون ثمره و غیر اون ثمره از اون چه در کلمات ذکر شده تمام نیست. اما ثمره بحث اینه که ممکنه اصولی به این نکته منتهی بشه که اصلا ظهور رو اگر شما بر اساس وضع انکار کردی، مقدمات حکمت هم که در انتاج ظهور عقیمه، پس بیایید بگید اصلا ادوات اطلاق دلالتی و ظهوری در اطلاق نداره، آیه نازل نشده که مطلق یعنی ادوات اطلاق ظهور در اطلاق داشته باشه. دنبال بحث مطلق و مقید بحث مجمل و مبینه، مطلق رو از مصادیق بحث مجمل به حساب بیارید، هیچ مشکلی نداره. نه زمین آسمون میره، نه آسمون زمین میاد، نه فقه عوض میشه، نه هیچ. موازین استنباط عوض میشه، و لذا شما از این به بعد به هیچ مطلقی نمیتونید تمسک بکنید مگر اطلاق مقامی احراز بشه. خیلی بحث مهم بود. اگر چند روز معطل شدیم که امروز هم میخوام معطلتون بکنم در تکمیل این بحث، اگر این منقح نشه منتهی میشه بحث به اجمال در باب اطلاق، ما دیگه اطلاقی نداریم. اطلاق به معنای تسویه بین وجود و عدم وجود قید، اطلاق به معنای ارسال، اطلاق به معنای مساوات در ترتب و حکم بین وجود و عدم وجود قید، اطلاقی دیگه نداریم. و لذا باید این قسمت بحث منقح بشه، و تا این منقح نشه دیگه مسئله، اگر مفروغ میگه ظهور حتما هست، اگر ظهور حتما هست شما رو دیگه معطل نمی کنیم که حالا منشأ ظهور چیه، هر چی میخواد باشه، اون میشه بحث علمی. اما بحث اینه که آیا ادوات اطلاق ظهور در اطلاق داره؟ کی گفته ظهور در اطلاق داره؟ شما که میگید وضع نداره، براتون به برهانم اثبات میکنیم مقدمات حکمت اقتضایی نسبت به ظهور نداره، پس چرا دیگه ظهور؟ ظهور پادر هوا که معنا نداره، منشأ میخواد، منشأ یا وضعه یا قرینه خاصه است یا اطلاق مقامیه یا اطلاق لفظی به مقدمات حکمته. به نظرم به حسب استقصا ظهور از این چهارتا خارج نیست، یا وضع یا اطلاق مقامی که دیروز یه موردش رو اشاره کردم، یا بیان خاص و قرینه خاص. اینا اگر نبود نوبت میرسه به مقدمات حکمت. آیا مقدمات حکمت اقتضای ظهور رو داره یا نه؟ به برهان اثبات کردیم اقتضا نداره، و اگر اقتضا نداشت قرینه خاصی هم که مفروض نیست، اطلاق مقامی هم خلاف اصله، وضع هم انکار کردید، پس لا ظهوره. مرحوم محقق، این روزه ها رو خوندم مقدمه این که حرف حاشیه رو براتون حالا نقل کنم. مرحوم محقق حائری قدس الله سره در درر آمده فرموده اطلاق قهریه. قبول کرده وضعی نیست، اما گفته قهریه. قبل از اون من یک تکمیلی بر کلام مرحوم محقق روحانی عرض بکنم. مرحوم آقای روحانی هم مثل اون که ما عرض کردیم، ایشون هم فرموده اطلاق مقتضای مقدمات حکمت نیست، اطلاق مقتضای وضعه. منتها وضع دو قسم داریم، وضع مبنی بر غیر سیاق و وضع سیاقی. ایشون فرموده ظهور اطلاقی مقتضای وضع سیاقی است، یعنی اینکه لفظ عند التجرد عن القرینه، عدم اخذ قید، خود این عدم اخذ قید ظهور در اراده طبیعت مرسله مطلقه ایجاد میکنه. چون کسی که بخواد مقید اراده بکنه قید و باید متعرض بشه. اینکه قید و ذکر نکرده معناش اینه که قید دخلی در غرض من نداره. سیاق اقتضای این معنا رو میکنه. بله دیگه. خب مهم نیست حالا شما ظهور رو بگید ظهور سیاقی، دلالت وضعیه سیاقی اشکال نداره، اما بالاخره دیگه از پی مقدمات حکمت نرید. نه ایش رفتی به واسطه حکم به این معنا که بعد معناش این نیست که اطلاق در ماهیتش قابل تصور نیست. نه آقای بروجردی فرمود اصلا حقیقت اطلاق متقوم به حکمه. نه ایشون نمیخواد بگه حقیقت اطلاق متقوم به حکمه، اطلاق و تقیید هر دو واقع نظر از حکم متصوره. اون اعتبارات لا بشرطیت و بشرطیت و بشرط لاییت، اینها واقع نظر از حکم تقرر داره. ایشون نمیخواد بگه متقومه به حکمه، نه همون حرف اصفهانی و دیگران رو میزنه، ولی میگه خب این که منظور از لفظی که همراه قرینه نیست تقرر اطلاقی ولا به شرطیشه، این منظور نه به شرط شیعیت، این مقتضای سیاق. این فرمایش آقای روحانی حرف قابله قبولی هم هست. حالا شما چه بگید به ظهور سیاقی، چه بگید به دلالت وضعیه به غیر جهت سیاق، این دیگه بر ما مهم نیست. این همونیه که دیگه بحثش میشه علمی، که دیگه به چه نکته است، به نکته سیاق یا به نکته به اصطلاح وضع خود لفظ با قطع نظر از سیاقه، این میشه بحث علمی، این دیگه بر ما مهم نیست. شما را معطل این جهت نمی کنم. چون سیاق نداره، چون بناست وضعش به نکته سیاقه. بسیار خوب، اما به مقدمات حکمت نیست آقای من. اشکال نداره، ما غرض ما اینه که این توهمی که در کلمات متأخرین مشهور متأخرین حتی آخوند گل کرده، میخواییم بگیم این حرف حرف درستی نیست. ذاك الماهية المطلقة والمرسلة لا الماهية المهملة. لا الماهية من حيث هي ماهية، يعني من حيث إرسالها، من حيث أنه مفهوم مطلق، من حيث أنه مفهوم مطلق بل، أما من حيث أنه مفهوم جامع بين الإطلاق والإرسال. فلا معين حينئذ لا بأس، ولكن يقبل أن يكون المراد به خصوص الحصة. فما الذي يعين أن يكون المراد به الإرسال؟ معناه أن إذا هو موضوع للإطلاق فهذا بعد لا يحتاج معه إلى مقدمات الحكمة. إذا ما موضوع للإطلاق فما الذي يعين أنه المراد من المطلق حيث يطلق؟ السياق. خب لا بس هذا كلام السيد الروحاني، لا بس ما أدري ما أشوف، لأنه الشهيد الصاد مصرح بأنه لا بد من مقدمات الحكمة، والسيد الروحاني يصرح بأنه لا حاجة. هذا مما لا يرضى به صاحبه، فإن الشهيد الصاد يصرح بأنه لا بد من مقدمات الحكمة. خیلی فرق داره. حالا انشالله بعد در مقام بیان بودن معناش اینه که اجمال پیش نیاد. دیروز هم اشاره کردیم اصلا این در مقام ما از آقای روحانی اینجا یه دفاع کردیم، اما یه اشکال هم به ایشون بکنیم. ایشون در مقام بیان بودن رو به یک معنایی تفسیر کرده که در عمومات و الفاظ دال بلوز هم درش بهش نیازه. میگه طرف باید در مقام بیان باشه، اما اگر مثلا تو حمام داره سینه صاف میکنه یا داره مثلا صداش رو امتحان میکنه، حس اکو تو حمام کرده، شروع کرده شعر سعدی و حافظ خوندن، این ظهور نداره، کلامش هیچ دلالتی نداره. کی کلام دلالت پیدا میکنه؟ اونجایی که بیاد روی کرسی بشینه حرف بزنه، اونجایی که بیاد توی مجلس مشاعره‌ای، بیاد توی یک مجلس ادبی بشینه حرف بزنه، کلامش ظهور داره. ولی تو حمام هر چی بخونه کلامش، هر شعری بخونه که اگر در جای دیگه بخونه کاشف از یک حسرتیه، یک امیدیه، هیچی تو حمام ظهور در هیچی نداره. خب این مقام بیان خلطه. این مقام بیانی که در باب مقدمات حکمت میگن حتما این مراد نیست، و نمیدونم این بزرگ چجوری خلاصه خلط بین مقام بیان منظور و مقام بیانی که در هر لفظی ولو دلالت وضعیه داشته باشه ملاک و معتبره. خب حالا اگر اجازه بدید، قصدشو داره نیم فهم قصد چی داره؟ قصد داره سینه صاف کنه تو همه.
قصد سینه صاف کردن سینه بگید
میخواد بگه که میگه آب بیارید که تشنم. خب کسی بیاد در حمامو بکوبه یه لیوان آب دستش بده، میگه گم شو برو به کارت، من که دارم سینه مو سامو که نگفتم آب بیارید. قصد داره. خب پس بنابراین برگردم به کلام ها شیخ، پس دلالت وضعیه ای که ایشون فرمود مرحوم آقای روحانی حرف متینیه، ولذا یکی از کسانی که به جد بهش اسناد میدیم میگیم ایشون قائل به مقدمات حکمت نشده و کفایت وضع رو در افاده اطلاق قائل ایشون. مرحوم آیه حائری قدس الله سره کلام دیگری داره، کما این که مرحوم محقق ایروانی صاحب حاشیه معروف بر کفایه و بر مکاسب میرزا علی ایروانی یه تحقیق دیگری در مقام داره. فعلا کلام محقق حائری رو براتون نقل کنم. ایشون هم آمده فل جمله مقدمات حکمت رو انکار کرده، فل جمله انکار کرده، اما یک فل جمله‌ای که به بل جمله منتهی میشه و اینا همه آیه و علامت اینه که اینا به ارتکازشون وضع و پشتیبانه داشتن، پشتیبانشون مسئله وضع بوده دیگه، در تعبیرات دیگه دچار توهم و گرفتار خلاف واقع شده. چی فرموده محقق حائری؟ بعد از آنی که فرموده، تصریح فرموده که دلالت وضعیه ادوات اطلاق مثل اسم جنس بر ماهیت مهمله، منظور ایشون هم از ماهیت مهمله جامع بین مطلق و مقیده، نه اون ماهیت مصطلحه حکما که ماهیت که اونچه تصور شده درش فقط حقیقت و غیر از اون تصور نشده، حتی عدم تصور شیء دیگری هم درش تصور و لحاظ نشده. ماهیت مهمله در اصطلاح حکما اینه. مرحوم حاشیخ اهل اصطلاح حکمت نیست و لذا مقصودش رو از عباراتش کاملا معلوم میشه، میگه جامع بین مطلق و مقید، وضع اسم جنس و اون چه به عنوان ادوات اطلاق مطرح میشه وضعش برای جامع بین مطلق و مقید. خب حالا اگر اینجوری شو، تعین اطلاق نیاز به موجبی داره، وضع قاصر شد، در این حال اطلاق اینو احساس میکنید منشأ میخواد، منشأش چیه؟ ایشون میگه مقدمات حکمت. خیلی خوب، تا اینجا معناش اینه که همونی که مذهب سلطان و مشهور متأخر از سلطان رو میخواد بگه، اما در توضیح که وارد میشه میگه ما نیاز به مقدمات حکمت داریم. مقدمات حکمت چیه؟ چند تا قطار میکنه ایشون، بید نیاد، نمیدونم در مقام بیان باشه، نمیدونم قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، چند تا مقدمه، چهار تا مقدمه به نظرم ذکر میکنه. بعد میگه اما این که قدر متیقن نباشه، این از ارکان اطلاق نیست، اینو فاکتور بگیرید کما یعتی، یعتی که بعد بیانم میکنه، خلاصه فیه ما فیه، که حالا بعد انشاءالله برسیم به مقدمات حکمت مرحوم آخون. میگیم مرحوم آخون چه دقیق گفته، ما که به وضع مستقنیم از مقدمات حکمت، ولی اگر کسی قائل منکر وضع شد، چاره ای از این قدر متیقن در مقام تخاطب و عدم وجودش نداره، اصلا نمیتونه قدم از قدم ورداره برای اثبات اطلاق بدون این مقدمه. حالا وعده ای میدیم که انشاءالله یعت الوفا او به، مثل بعضی از وعده هایی که وفا نمیشه اگر یادم رفت تذکر بدیم. بسیار خب، این مقدمه رو ایشون هوا میکنه، دود میکنه، از بین میبره. بسیار، بعد ایشون میگه و یمکن ان یقال، اون حرف ممتاز ایشون به معنای متمیز از حرف دیگران، نه اینکه ممتاز حرف خیلی درست و عالی، حرف متمیز از دیگران ایشون اینه، میگه و یمکن ان یقال، این که ما برای اطلاق کونه فی مقام البیان هم نمیخوایم، لازم نیست که متکلم در مقام بیان باشه. خب شیخنا قدس الله سرک، اگر لازم نیست در مقام بیان باشه، وضعشم برای جامعه بین مطلق و مقیده، اطلاق از کجا در میاد؟ ایشون میگه اطلاق قهریه. یعنی چه اطلاق قهریه؟ گمان میکنم در این قسمت از کلامش منظورش همون اون چه در کلام مصرح آقای روحانی باشه. ایشون میگه وقتی که کلامی رو گفت اعتق رقبتن، رقبه رو گفت، قیدم نیاورد، ظاهرش اینه که تمام موضوع حکمش رقبه است، طبیعت رقبه است، نه طبیعت مهمله یا مقیده. ظاهرش اینه که تمام موضوع حکم خودش رقبه است، شیء دیگری از قبیل ایمان دخلی در حکمش نداره. و الا اگر یه خصوصیت دیگری دخیل بود باز ذکر میکرد. این که گفته رقبه و نگفته به قید مؤمنه، این اقتضا میکنه که پس بنابراین اطلاق منظورش باشه، از باب این که شیء دیگری اگر دخیل بود اونم باید ذکر میشد. بعد خودش حس میکنه با این که خب اطلاق یعنی این که پس بنابراین لفظ وافیه به اطلاق، حالا یا دلالت سیاقی است یا غیر سیاقیه، پس شد وضع. بعد میگه انگلت، دو انگلت زد میکنه که با این دو انگلت بخواد قضیه رو بماسونه، در حالی که با این انگلتی که مخصوصا دوم ذکر میکنه قضیه رو به عنوان وضع تحکیم میکنه. من حیث و غیر مقصود میخواد بگه آقا دلالتش وضعی است، قبول داریم وضعی است. حالا ببینید چجوری گفت. از یک طرف منکر وضعه، منکرون به لسان، ولکنه مطمئنون به ایمان، میگه آقا وضع، اسمشو نیارید، خودشو بیارید. همونی که ما گفتیم حقیقت وضع، شما برای وضع چی میخواید؟ خطور معنا میخواید. خب هست دیگه. حالا خوب دقت کنید با عبارت، خلاصه غره نشید تا ببینید آیا غیر از حقیقت وضع منتهای فرمایش ایشونه. ایشون میگه فاین قلت، اهمال که در مقام ثبوت معقول نیست، طرف در مقام طلب مولای ملتفت اعتق رقبتن که میگه طلبش متعلق باشه به ماهیت مهمله که معقول نیست، بر این که یا منظورش باید مقید باشه یا مرسل و مطلق باشه، مهمل جامع که معنا نداره. پس بنابراین اگر این گونه است، همان طوری که اراده مقید معین میخواد، اراده مطلق هم معین میخواد. چرا شما میگی حالا که قرینه بر اراده مقید اقامه نکرده طبیعتا مطلق مرادشه؟ چون ایشون در بیانش اینگونه داره میگه اگر مرادش مطلق نبود، مرادش مقید بود، اصلا طبیعت مرادش نیست مگر به تبع. مراد او اگر مقید شد، مقید یک امر بسیطیه، مرکب که نیست. اراده طبیعت اراده طبعیه، یعنی به تبع اراده مقید طبیعت مراده، نه اینکه طبیعت مراد بل استقلاله. این تأنبو بیشتر توضیح میده قرینه سیاق رو، که وقتی که گفت اعتق رقبتن قید نیاورد، ظاهرش اینه که سیاق عدم اخذ قید، این که تمام الموضوع و المقصود الاصلی طبیعت مطلقه است بلا قید، نه اینکه طبیعتم در ذهن اگر مراد مقید باشه طبیعت مراد به تبع تقییده، با حال آنکه ظاهر کلام اینه که اونی که مراد طبیعت مراده من حیث الطبیعه مراده به اراده استقلالیه، نه اراده تبعیه. خب فاین قلت که آه پس بنابراین همانطوری که مقید معین میخواد مطلق معین میخواد. چرا میگی اگر مرادش مقید بود قید و بیان میکرد، اگر مرادش مطلق هم بود باید بیان میکرد اطلاق رو؟ نگفته، پس بنابراین تعینی نداره. و مقصودش احد الامرینه، وضع که منکر شدید معینی هم نداره. این قلت کذا اینجاست که دیگه ایشون میگه که آی من فرق است بین ارادت المقید و ارادت المطلق. اراده مقید عنایت میخواد، اما اراده مطلق قهریه، چون که انه کافیه بر اراده مطلق عدم تقیید در اطلاق. اراده و لحاظ اطلاق نشده تا اطلاق امر عنایی و وجودی باشه، امر قهریه. همین قهریه یعنی چی؟ یعنی قید و اعتبار نکنه یعنی اطلاق. همین که قید اعتبار نشد بخواد یا نخواد یعنی مطلق. خب قیدو که اعتبار نکرد پس یعنی مطلق. ارادت الاطلاق قهریون، کلمه قهری تو کلامشون. شاید بعضیا که آمدن تعبیر به ذاتی کردن، کلمه قهری ایشون تبدیل به ذاتی کردن. البته کلمه ذاتی تو کلمات محقق ایروانی آمده، ولیکن در کلام ایشون تفاوتی داره. حالا بعد انشاءالله کلام ایشونم برتون بیان خواهم کرد. پس بنابراین حرف مرحوم محقق حائری مؤسس قم در عصر اخیر قدس الله سره اینه که اطلاق قهری. آقا جون وضعی نیست، قهریه. دلالت لفظیه لغویه وضعیه نیست، دلالت قهریه است. بعد میگه فاین قلت، چجور دلالت قهریه میخوای از کار در بیاری شمای ها شیخ؟ در حالی که ممکنه قید مراد باشه به تقدیر، یعنی قید از قبیل مقدر باشه، یا اینکه مراد به این مطلق مقید باشه. خوب دقت کنید که اون آخرین تیر ترکش ها شیخ میخواد حل مشکل بکنه. این قلت، گفتی اطلاق قهری، خب قهریتی در کار نیست. یمکن ان یراد المقید به تقدیر او به استعمال، حالا به این الفاظ نیست ولی همین مفاده، به استعمال مطلق در مقید. فرقش اینه که اولی از قبیل تعدد دال و مدلوله، منتها یک دالش مقدر، ثانی از قبیل مجاز در کلمه. مطلق رو استعمال کرد در مقید، پس قهری نشد. این احتمال وجود داره. حالا که این احتمال وجود داره، نفی این احتمالو با چی میخوای بکنی؟ پس قهری نشد دیگه، ناچاری نشد، چاره دیگری وجود داره. و او اراده مقید به تقدیر یا مجاز در اسناد. خوب دقت کنی، یه ساعت جواب میده. ایشون میگه و یرده فیه قلتو، این که نه آقا جون، این دو امر رو ینفیه ما الظهور بالله علیکم، این چیزی غیر از وضع اصل عدم تقدیر، اصل عدم مجاز در کلمه. خب این غیر از اصالت الحقیقه و الوضع دیگه، یا مرموماشه. آیه اسکندری این قلت دوم ایشون رو بخونید با جوابش، بخوام ببینم ها شیخ این همه مقدمه چید تا اینکه انکار وضع بکنه، اما آخرش لفظ وضع رو نیاورد. اما شما حقیقتی برای وضع، برای اثبات از این کلام چیزی میتونید در بیاری؟ تقدیر القید او جعل الطبیعه مرآتن للمقید، یعنی یا از مجاز در تقدیر یا از مجاز در کلمه. این قلت کذا، قلت، حالا خوب دقت کنید، قلتو
یوم که نفی کل من الامرین به دور لفظی ولو لم یحرز قولو بسدد البیان،
در مقام بیان بودن نمیخوایم، ولو لم یحرز انه بسدد البیان، از ظهور لفظیان فیه. ها شیخ این ظهور لفظی از کجا آمد؟ از آسمون آمد؟ از زمین جوشید؟ از مقدمات حکمت که نجوشیده، از وضع هم که نجوشیده، از کجا آمد؟ میگه قهری. آقا قهری، این قلت دوم میگه قهری نمیتونه باشه، میگه ظهور. حالا شمایید این کلام، غیر از ادعا در نهایت محقق ایشون، محقق حائری، غیر از ادعا چیزی نداشت و مدعای او بالمعال وضع بود. حالا توجیهش با اون بیان اون بحث دیگه است، حالا اشکال نداره، ولی شما منکر وضع شدی، ولی در نهایت با تتمیم ادعای خودتو با وضع کردی. گفتی مقدمات حکمت، تازه میدونید این وضعی هم که ایشون در نهایت داره ادعا میکنه فقط یه مقدمه از مقدمات حکمت رو میخواد نفی کنه، میگه ما نیاز به مقدمات حکمت هم داریم، ما منتها فقط در مقام بیان بودن لازم نیست. یعنی ایشون میخواد بگه فقط یه مقدمه رو میخوام نفی بکنم، ایشون گفته اول گفته وضعش بر جامعه، بر جامعه بین مقیده و مطلق است، اینو اول تصریح میکنه، بعد میگه فلابد من مقدمات، منتها اون مقدمات خیلی شلوغ کردن، یکیش عدم وجود قدم متیقن در مقام تخاطبه، ایشون میگه این نیاز نیست کمایتی، یکیش اینه که مولا باید در مقام بیان باشه، ایشون میگه یوم که ننیقال اینم نیاز نیست، ولی مقدمات حکمت دیگر مقدمات نیازه. این کلام این محققه و ما کلام ایشون رو بر شما تقریر کردیم که بعد اگر مراجعه کردید بدونید ایشون چی داره میگه، ولیکن اونی که در نهایت از آب در میاد، اونی که ادعا میشه انکار وضع، ادعا میشه نیست. ولذا ما حق داشتیم در دوره قبلم برهان ادعا میکنیم بر انکار وضع، این بی خود تو کلمات گل کرده، تا جایی گل کرده که نه فقط مشهور قائل شدن، مرحوم آخوندم که آمده یه مقداری دستکاری کرده، یه مقدمه اضافه کرده. هیچ موجبی نداره و باید بدونید غیر از وجه موجبی نداره ها. نگید چرا امروز ما رو معطل کردی، فردا معطل خواهیم شد در کلام محقق ایروانی که ایشونم آمده میگه اتفاقا من سلطانیم، من همون حرف سلطان العلماء رو میزنم، ولی در این حال منکر مقدمات حکمتم هستم. این باز یه حرف دیگه ای شد، یه بیان دیگری شد، میگه من همون حرف سلطان العلماء رو میزنم، منکر وضعم، اما نیاز به مقدمات حکمتم نیست. اگر بتونه همچین کاری بکنه معجزه است، به نبوتش باید قائل شد نه به امامتش. و خواهد آمد که در کلام ایشونم مایش فی الغلیل وجود نداره، فانتظر. خب این کلام محقق حائری و این کلام محقق روحانی قدس سره سرهما. و اما کلام محقق ایروانی، ساعت چنده چشمم؟ حالا اشاره بکنم به کلام ایشون که میخواید مراجعه بکنید، احتمالا تو حاشیه کفایه هم باید کلامشو متعرض شده باشه، ولی من از اصولش نقل میکنم. الاصول فی الاصول. محقق ایروانی قدس الله سره. حالا قبل از اون، حالا خب تکرار میشه، فردا که ناشارم تکرار کنم، ولی گفتم که شما برای فردا مراجعه کنید. یه تکمیلی رو در کلام محقق حائری که آمده اینم عرض بکنم که دیگه بعد کلامیشون نیاز به تکرار نداشته باشه. مرحوم محقق حائری بعد در پایان کار، بعد از اعتراف، بعد از ادعای این که مقدمات حکمت رو نیاز داریم، فقط این که در مقام بیان بودن رو نیاز نداریم، این بیانش بود که گذشت، کلام و مقاله آخوندم میخواد رد کنه، میخواد بگه که لازم نیست مولا در مقام تخاطب قدر متیقنی هم وجود نداشته باشه. نه، با وجود قدر متیقن هم به اطلاق میشه تمسک کرد. اونی که حرف حسابی یکی از کلامشون استفاده میشه اینه که ولدا ترا این که همه با وجود قدر متیقن به اطلاقات تمسک میکنن. عمده رد ایشون بر مرحوم آخون اینه. البته جدای از این کلمه شاید نیم صفحه خواسته کلام ایشون رو رد بکنه، اما محصری در کلام ایشون، در رد کلام مرحوم آخون وجود نداره. اون کلام مرحوم آخون همانطوری که تفصیلش خواهد آمد کلام متینی. البته ما اصل نیاز به مقدمات رو منکریم چون بر اساس وضع قائلیم، ولی اگر کسی وضع منکر شد از مسیر مرحوم آخوند و از مقدمات مرحوم آخوند و از جمله قدر متیقنه در مقام تخاطب نمیتونه خارج بشه. ایشون محصل بیانش در رد کلام مرحوم آخوند، اونی که در نتیجه میگیره اینه، ولذا ترا این که به ارتکازشون همه به اطلاقات تمسک کردن بلاختصاص به موارد عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. خب یا شیخنا، این که اگر همه تمسک کردن شاید اطلاق به ملاک وضع بوده نه به ملاک مقدمات حکمت که میبینی همه تمسک میکنن. بله، کسی اگر منکر وضع شد به جمیع انها سیاقی و غیر سیاقی و بعد در این حال تمسک کرد، اینو شما منبه قرار بدید بر این که از جمله مقدمات حکمت این جهت نیست، ولیکن اینو شما نمیتونید دلیل بر رد علل اطلاق قرار بدید. و اینکه اگر کسی قائل به مقدمات حکمت هم بشه نباید این رو جزء مقدمات اطلاق و ظهور قرار بده. این نسبت به کلام محقق حائری. و اما کلام محقق ایروانی قدس سره فیاتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.